دفتر مرکزی رادیو زودیس و شما برنامه خبری رو تماشا دارید. شاله گلخوجا هستم. سلام. نخست مروری میکنیم با سرخط برنامه امروز 14 دکمبر. روسیه دیگر برای قتل ماهیره یتیمова در دادگاه برای بوبوجان شیرین زاده که همسرش را 13 خورد زد 18 سال زندان زیاد بوده است. مهاجران تاجیک و ازبک دردی سر می آفرند و یا چرا بعضی مهمانخانه ها در مسکو برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جای ندارند. و پوزگوه های غیر قانونی را بردارد. صاحب کرون ولایتی سوغد می گویند مقامات اندوز در نزد آسیاب ها پوزگوه های شبانه روزی را تشکیل کردند. حکم بوبوجان شیرین زاده که همسری سابقش را با 13 ضرب کرد به قتل رساند عادلانه است یا نه؟ انتظار می رود دادگاه عالی تاجیکستان به این بحث نقطه گذارد. نزدیکان ماهیره یتیمова کشته شده حکم دادگاه را نسبت شیرین زاده عادلانه می دانند، اما پیوندان محکوم شده برعکس 18 سال زندان را برایش مجازات سنگین می شمارند. چرا این موضوع را از میرزا نبی خالق زاد می شنویم.
دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی عریضه شکایتی نزدیکان بابوجان شیرینزاده که همسرش را در ماه ایون به قتل رسانیده و از طرف دادگاه شهر دوشنبه به 18 سال زندان محکوم شده بود شروع کردند. نزدیکان بابوجان شیرینزاده میگویند که آنها در هفته گذشته در نسبت حکم دادگاه شهر دوشنبه عریضه شکایتی پیشنهاد کردند و فعلا از طرف کلیگی آید به پرونده های جنایی دادگاه عالی مورد بررسی قرار دارد. در ضمن والدان ماهیره یتیمова یعنی که همسر باباجان شیرینزاده برای آزادی گفتند که آنها نیز در نسبت این عریضه شکایتی والدان باباجان عریضه مقابل خود را پیشنهاد کردند و درخواست کردند که این حکم 18 ساله دادگاه تغییر داده نشود و همچنان باقی ماند. پدری ماهیره در صحبت به رادیو آزادی گفت که باید در جریان قضیه این بحث در دادگاه شهر دوشنبه همچون جبر دیده حضور داشت و میگوید که باباجان یعنی شوهر ماهیره او را در خانه والدانش بی‌رحمانه با چند ضرب کارد به قتل رسانید و باید این حکم تغییر داده نشود. دادگاه شهر دوشنبه یک ماه قبل در نسبت باباجان شیرینزاده با ماده 104 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار انسان او را به 18 سال زندان محکوم کرده بود. در همان روزی که دادگاه شهر دوشنبه از حکم خود اعلان داده بود، نزدیکان باباجان شیرینزاده با ناراضیتی گفتند که نسبت این حکم ناراضی هستند و به زنای بالایی دادگاه مراجعه خواهند کرد. در حال حاضر طوری که کلیگی آید به پرونده های جنایی دادگاه عالی تاجیکستان برای آزادی گفت، هر دو عریضه قبول کرده شده و هر دو عریضه موردی تحقیق قرار دارد و انتظار می رود که در اوائل هفته آینده نتیجه نهایی خود را دادگاه عالی در نسبت این عریضه ها اعلان کند.
رو میریم با موضوع دیگر. پلیس فرانسه در پای یک عملیات گمانبر حمله به یارمارکه سال نوی استراسبورگ را به ضرر کرد. در نتیجه تیرپرانی شب 11 دکمبر در استراسبورگ 3 نفر کشته و 12 کس دیگر جراحت برداشته بود. گمانبر حمله را تا 2 روز 700 کارمند پلیس جستجو میکرد. اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش میدهد.
متهم در تیرپرانی مرگبار در یارمارکه شهر استراسبورگ فرانسه به قتل رسید. جستجوی او 2 روز دوام داشت و گفته مقامات افسران پلیس شریف شکت را در تخمیناً 1.5 کیلومتری از مکان حمله پیدا کردند. آنها کوشش نمودند که شکت متهم در کشتار 3 نفر را دستگیر کنند، ولی او به طرف افسران آتش گشود. سپس شکت از تیر جوابی افسران پلیس کشته شد.
قدم نوبتی تشخیصی جسد است. ما تحقیق را دوام می دهیم، ولی فعلا شهادت نداریم که او شریک داشت.
پلیس شکت 29 ساله را همچون اکستریمیست دینی ارزیابی می کند. او 27 دفعه برای اعمال خلاف قانون در فرانسه، آلمان و شویتسریا مجازات شده است. نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات میگویند احتمال شکت در محبس پیرو عقیده های رادیکالی شده باشد. نزدیکان و دو برادر شکت برای استنتاق بازداشت شده اند.
برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. در تاجیکستان برای بررسی محدود و یا حتی منع وارد شدن زنان سترپوش به تشکیلات و اداره ها یک کمیسیه ویژه تاسیس یافته است. در نزد اعضای این گروه وظیفه گذاشته شده است که شکل قانونی منع حجاب روسری زنان را هنگام وارد شدنشان به تمام تشکیلات و اداره ها معین کنند. همکارم عبدالله اشورف با آموزش این موضوع مشغول بود. عبدالله سلام. خب برای تاجیکستان موضوع مبارزه با حجاب ستر و روسری که از آن مقامات همچون لباسی با فرهنگ تاجیکان بیگانه نام برند نو نیست. رید و مرکای تبلیغاتی در کوچه ها برده می شدند و می شوند. پس تشکیل کمیسیه به چه خاطر است و این تشبوس از کدام اداره برآمد؟
سلام شالا. واقعا موضوع مبارزه با ستر و حجاب و یا به گفته مقامات از بین بردن تقلیدکاری با لباس پوشی با تاجیکان بیگانه در میان زنان نو نیست، اما در این راستا کمیته زنان و آیله تاجیکستان ماه قبل با نوشتن یک نامه از دادستانی کل تاجیکستان درخواست کرده است که به طور قانونی ورودی زنها را با ستر و حجاب با اداره و تشکیلات ها نوابسته از شکل مالکیت، یعنی چی دولتی و چی غیر دولتی، منع کند. دادستانی به نوبه خود به دستگاه اجرایی رئیس جمهور مراجعه کرده است و دستگاه اجرایی به مرکز ملی قانونگذاری سپارش داده است که مسئله منع ستر و حجاب را در شکل یک معیار حقوقی و ماموری ترتیب دهد. در مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از سپارش دستگاه اجرایی پرزیدنت در این زمینه یک کمیسیه ویژه تاسیس یافته است. روز سه شنبه آینده یک میز گرد در این رابطه تشکیل می شود و تمام وزارت و اداره های دولت تاجیکستان در آن شرکت می ورزند. مرکز ملی قانونگذاری بر پایه نظر و اندیشه های وزارت اداره ها یک طرح را در این زمینه تهیه خواهد کرد.
اما عبدالله ببین، تو کنون نیز ما و رسانه های دیگر ده ها گزارش در این رابطه داشتیم که ستر پوشی زن ها در کوچه و بازار پیشگیری می شود. خبر من ایواری چودن با چنین لباس با اداره های دولتی حتی طرفخانه و تویخانه ها نشر شده بود از این پیشتر. پس ضرورت دیگر برای بررسی این مسئله در چی است؟
شالا واقعا هم مقامات پوشیدن روسری و حجاب را به دلیل بیگانه بودن به فرهنگ ملی لباس پوشی تاجیکان تا به حال هم تنظیم می کردند و طوری هم گفتی ماموران تشکیلات و اداره ها از واردشوی زنان به اداره های دولتی و یا طرب خانه و توی خانه ها جلوگیری می کردند. اما این زمینه قانونی تا به حال نداشت، یک نوع توصیه مجبوری بود. اما حالا ظاهرا مقامات می خواهند به این یک نوع جامعه قانونی بپوشانند و به پررگی از پوشیدن چنین لباس ها جلوگیری کنند.
تشکر عبدالله. اما باید بگویم معنی پوشیدن لباس مذهبی از جمله حجاب روسری در تاجیکستان برو از سوی سازمان و کشورهای جهانی مورد تنقید قرار گرفت. این هم در حالی است که سرقانون تاجیکستان در انتخاب و پوشیدن لباس با شهروندان تا به حال محدودیت جاری نکرده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. برای تاجیکان و ازبک ها جای نیست. بچون این مضمون یکی از هستل ها در شهر مسکو اعلان نشر کرده است. هرچند ماموریت سبب چنین تصمیمشان را شرح نمیدهند، ولی آگاهان امور میگن این گونه محدودیت در بعضی دیگر میمونخانه های پایتخت مسکو جاری است، زیرا به قول آنها جا دادن تاجیکان و ازبکان برایشان دردسر میآورد. تفصیلات از کیومرسیاتا.
هاستل یا مهمانسرای شبیه خوابگاه با نام دو هاستل دو در شهر مسکو روسیه به شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جای خواب نمی دهد. مامور مهمانسرا گفت که ناظر منطقوی در این باره دستوری شفاهی داده است. خبرنگار نشریه اینترنتی ریدوس با برگزاری سنجش خواست سه مهاجر تخیلی را از ازبکستان در این خوابگاه جایگیر کند، اما نماینده مهمانخانه از پذیرش آنها سرپیچی کرده است. در سامانه اینترنتی مهمانسرای دو هاستل دو که در خیابان نخیموی شهر مسکو جایگیر است، اعلان مهمانسرا به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان جای نمیدهد آویزان است. چرا شهروندان محض همین دو کشور بر روی خط سیاه افتادن معلوم نیست، چون این محدودیت به نمایندگان کشورهای دیگر از جمله آسیای مرکزی دخل ندارد. خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی به این مهمانخانه زنگ زد.
شما شهروند کدام کشور هستید؟
ازبکستان.
در اینجا اعلان مهم داده شده است که مهمانخانه به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان جای خواب نمی‌دهد.
برای چی؟
سببش شرط داده نشده است.
رهبر مرکز مساعدت و حفظ فرهنگ مردم ازبکستان نمجان ممجانوف میگوید در رابطه با چنین برخورد به دادستانی شکایت میبرد. حامی حقوق مهاجران در مسکو ولنتین چوپیک اعتراف کرد که این گونه موردها واقعا هم جای دارند.
برنامه را ادامه می دهیم. در جمهوری چک بوزی را ایجاد کردند که برای فرق گذاشتن بین اخبار واقعی و یا جعلی که به اصطلاح دیگر فیک می نامند کمک می کند. مولفان نمایش آن را نخست در مکتب های این کشور برو ماندند تا نسل نوراس در عصر اطلاعات سر و کلاه آن را گم نکنند. جزئیات از خرمان بخوزاده.
این قصه ساخته است. نوراسون چک در یک بازی که در آن نقش ژورنالیستان را به هنگام انتخابات پرزیدنتی اجرا می کنند، معین نمودن اخبار فیک یا جعلی را می آموزد.
یکی از نامزدها تصمیم دارد حجتی را امضا نماید که تعطیل مکتبی را منع می کند. این روند نچندان دموکراتی است، اما شما می فهمید.
گروه ها تلاش می کنند مشخص کنند که کدامی از این نامزدها دروغ می گویند. آنها چند وظیفه گرفتند و برای غالب آمدن باید با استفاده از منطق دلیل ها رو بسنجند.
ما می خواهیم به خوانندگان تفتیش نمودن اطلاع را آموزش و افکار انتقادی آنها را روش بدهیم.
همگی چند هفته بعد از نشر بازی مربوط به خبرهای جعلی در چخی این موضوع جدی گرفته شد. 3 دکبر خدمات استخباراتی کشور حسابات سالانه را منتشر نمود. در این سند آمده است که سامانه های نزدیک به کرملین با پخش اخبار دروغین می خواهند به افکار مردم تاثیر رسانند. 2 بعد از این چنین اظهارات در بروسل نیز صدا داد. اتحادیه اروپا با توجه به انتخابات قریب الوقوع قصد دارد گوگل، فیسبوک و توییتر را موظف کند که هر ماه حسابات پیشنهاد
کنند. دلیل های وجود دارند که سرچشمه اخبار جعلی در اروپا و روسیه است. پهن نمودن اطلاعات بردروغ یک بخش تعلیماتی نظامی می باشد. این یک استراتژی است که هدفش ضعیف نمودن غرب است.
سال جاری چنین اتهامات به هنگام برگزاری انتخابات پرزیدنتی در چخیه بیان شد. آن زمان نامزد مخالفین یرژ دراگوش هدف تبلیغات سیاه در این اینترنت قرار گرفت.
چگونه شما خودتان را از افلاسی که از جانب روسیه پهن کرده می شود حمایت خواهید کرد؟
در این حالت از خود حمایت کردن کاری آسان نیست. من امیدوارم که حداقل نصفی از آوازدهندگان از عقل سالم کار می گیرند و باور نمی کنند که دراگوش خبرکش، کودک آزار و جاسوسی کشورهای دیگر است.
دراگوش انتخابات را باخت و تا کجا در مغلوب شدن او تبلیغات سیاه نقش داشته است مشخص کردن دشوار است. در بازی فیکسکیپ نامزدانی بافته شده انتخابات پرزیدنتی تخیلی سال 2028 نقش می بازند. مؤلف بازی میلاش گریگورو است. او تبلیغات و اخبار جعلی را در دانشگاه برنو تحقیق می کند.
ما انکیته های گوناگون را ترتیب دادیم. بیشتر اشتراکداران عموماً به سرچشمه خبر اعتبار نمی دهند. آنها درباره صفت اطلاع و سنجیدن آن حتی نمی اندیشند.
و بالاخره غالب این بازی هم معین شد. بازی با خوانندگان نویسند آمد.
بازی بسیار شوق‌آور است. بخصوص با نظرداشت روش اینترنت دنیا سرشار از اخباری فردروغ شده است.
بازی جالب است. احتمالاً برای اختراع آن زیاد کار کردند. با ما معقول شد.
تا کنون بیش از 2000 نورسونی چک از این بازی استفاده کردند. این کودکان در دوره پخش شدن اخبارهای جعلی یا دروغین به وجود می رسند. اما احتمالاً آنها اکنون تا اندازه فرق میان خبرهای دقیق و درست و دروغین را سرفهم می روند.
و گروه صاحب کرونا از ولایت سوخت با نوشتن یک نامه دستجمعی طلب دارند که پوزگاه های شبانه روزی نوزیران اندوز برداشته شوند. برخی صاحب کرونا و مالکان کارخانه های استحصال ارد این ولایت میگویند هفته پیش مقامات اندوز در نزد کارخانه های آنها پوزگاه تشکیل کردند و با آنها فشار میرند. این صاحب کرونا چنین عمل کرد را غیر قانونی و مخالف به فرمان پرزیدنت تاجیکستان در باره مراتوریای سنجش صاحب کرونا کودکس اندوز میدونند. ولی مقامات اندوز میگن پوزگاه ها برای نظارت حجم واقعی استحصال ارد و پیشگیری از روی پوش کردن اندوز ها تشکیل داده شده است. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه بود. با خبرای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org آشنا شوید. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید، پس با کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونه شوید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت برایتان نوید بامدادی پیشنهاد میشود. چون ما برنامه خبری نداریم، از این لحاظ با ما بمانید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار. We'll be right back.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. رئیس جمهوری بلاروسی الکساندر لوکاشنکو گفتگوهایی را که گویا روسیه بلاروسی را میخوراند هرزه نامید. بعضی ها حتی حساب کردند که از زمان استقلالیت برای خوراندن بلاروسیه 100 میلیارد دلار خرج شده است، گفت لوکاشنکو در واخوری با نمایندگان مطبوعاتی روسیه. اگر این گپ راست می بود، بلاروس ها از چنین مقدار بزرگ ارز خارجی که گویا کشور برادر فرستاده است باید گلوگیر می شدند، افسود پریزیدنت. الکساندر لوکاشنکو گفت روسیه با بلاروسیه پول قرض می دهد، اما فایز این قرض ها بالاتر از آن است که صندوق بین المللی پول پیشنهاد می کند. رهبر بلاروسیه گفت مینسک از مسکو برای خریدن گاز نرخ پست طلب نمی کند، بلکه می خواهد شرایط برابر برای نهادهای تجارتی کشوری شریک رعایت شود. پارلمان ایرلندیا روزی 13 دکامبر با جانبداری از قانونی شدن اسقاط حمل و فیگانه آواز داد. قانون بعد امضای پرزیدنت با اجرا می درآید. همکنون در ایرلندیا فیگانه یا ابورت تا هفته 12 حاملهداری امکان پذیر می شود. همچنین زنها می توانند هنگام پیش آمدن خطر به سلامتی مادر در دوره های دیرتر هم اسقاط حمل کنند. سروزیر ایرلندیا لیو وردکر تصمیم پارلمان را گام تاریخی برای زنهای ایرلندی نامید. ماه می امسال 68% درصد ایرلندی ها با جانبداری از قانونی شدن اسقاط حمل و فیگانه آواز دادند. پارلمان قرغیزستان طرح قانون را درباره بیکار کردن دخل ناپذیری پرزیدنت های پیشین در خوانش اول قبول کرد که می تواند راه را برای تعقیب دادگاهی رئیس جمهور پیشین الماسبک اوتامبویف کشوید. پیش از امضای رئیس جمهور قانون باید در دو خوانش دیگر تصویب شود. با طرفداری این قانون در آواز دهی نخستین روز 13 دکامبر از 120 وکیل 100 نماینده مردمی آواز دادند و تنها 2 نفر زید برآمد. مانده ها در آواز دهی حضور نداشتند. کمیته قانونگذاری پارلمان قرغیزستان از این قانون آخر ماه نوامبر پشتیبانی کرد. سنت ایالات متحده آمریکا با قبول یک قطعنامه مسئولیت کشتار ژورنالیست جمال خاشقجی را با دوشی ولیعهد سعودی محمد بن سلمان گذاشت. مؤلفان این قطعنامه که سنت از آن یک دلانه پشتیبانی کرد از ریاض دعوت میکنند که همه نفران در قضیه کشتار روزنامه‌نگار دست داشته را جزا دهند. با گفته مطبوعاتی آمریکایی کارشناسان استخباراتی به این اندیشه رسیدند که فرمان کشتن خاشقجی را تنها ولیعهد عربستان سعودی میتوانست صادر کند. پیشتر از این ایالات متحده آمریکا نسبت به 17 شهروند عربستان سعودی تحریم جاری کرد که احتمال می‌رود این افراد در هیئت گروهی زود عمل قتل خاشقجی بودند. جمال خاشقجی که از منتقدان حکومت سعودی بود و برای واشنگتن پست مقاله می‌نوشت، اولهای ماه اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. پلیس فرانسه گمانبر حمله را به یارمارک سال نو استراسبورگ در جریان عملیات محو کرد. در این باره خبرگزار ریترز اطلاع داد. شب پنجشنبه مقامات حفظ حقوق در منطقه نودوف محل زیست شریف شکت عملیات نوبتی برگزار کردند. شریف شکت 11 دکامبر در مرکز استراسبورگ به سوی آدمان ترک شد. 3 کس کشته، 13 نفر دیگر مجروح شد. مقامات فرانسه این حمله را عملی تروریستی نامیدند. وزیر کارهای خارجه فرانسه کریستوفر کاستانر روز 13 دکامبر با روزنامه‌نگاران گفت:
آنچه که ما باید انجام دهیم تصدیق رسمی شخصیت گمانبر می باشد. البته تفتیشات دوام دارد. تا به حال هیچ نشانه ای نیست که در این حمله همکاران بودند، اما تفتیشات ادامه دارد.
به خبر پلیس حمله را شریف شکست ساکنی 29 ساله استراسبورگ انجام داد. به معلومات پلیس شکست 27 مرتبه در فرانسه و آلمان و شویتسریا با جوابگری جنایی کشیده شده بود. چند سال پیش او را به جرم دزدی در آلمان زندانی کردند. امر بیرون کردن شریف شکست از فرانسه سال 2017 صادر شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سلیمان ولیزاده که با یک قرار پرزیدنتی تاجیکستان روز 12 دکبر از مقام رئیس ناحیه فرخار برکنار شد میگوید این برکناری او هیچ ربط به ماجرای دشنامدهی او در جلسه ناحیه بستگی ندارد. ولیزاده در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که او را با دلیل گذاشتن به وظیفه دیگر از کار گرفتند و او قرار است در یک مقام پایین تر کار را ادامه دهد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسم سلیمان ولیزاده تابستان امسال رسانه‌ای شد. در یک نوار اودیویی در ماه ایولی سال روان که به اینترنت راه یافت، صدای مردانه مقامدار با استفاده از دشنام و الفاظ قبیح به زبان تاجیکی جلسه برپا می کرد. در این خبر ادعا می شد که این شخص سلیمان ولیزاده رئیس ناحیه فرخار بوده، این ثبت یک جلسه معمولی حکومت ناحیه می باشد. خود ولیزاده هیچگاه اعتراف نکرده است که در جریان کار از دشنام های قبیح استفاده می کند و پخش این نوار در اینترنت را کاری بدخواهان نامید. بعد این روز 18 ایول نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفتند که بعد نشر ثبت صدا از جلسه حکومت ناحیه در روز 2 ایول با سنجش آن شروع کردند. یوسف رحمان دادستانی کل گفت اگر ثابت شود که رئیس ناحیه فرخار چنین لحنی را در جلسه به کار برده است، نسبت او پرونده باز میکنند. نتیجه این تحقیق یک ماه بعد معلوم شد. به دادستانی گفت که نوار صدایی که به سلیمان ولیزاده رئیس این ناحیه نسبت داده میشد مونتاژ شده بوده است. سلیمان ولیزاده روز 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی تنها گفت که یک رهبری سختگیر است، ولی دشنام را در حق کارمندان حکومت و یا جماعت روا ندیده است. رئیس همکنون سابق ناحیه فرخار سلیمان ولیزاده روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت که بعد این دیگر هیچگاه هیچ کسی او را درباره دشنامگویی نپرسیده است و این موضوع با او مطرح نشد. او گفت که سبب برکناریش دشنامهای زشت و تحقیرآمیز به کارمندان و مردم نیست و افزود چنین رفتاری نامطلوب نداشته است، ولی عین زمان گفت که سببی اصلی برکناریش را نمیداند و تاکید کرد که کار بعدی او در حکومت ناحیه ادامه مییابد.
ولی نمالم دیگر وزیر را میگذاریم ها. یکون زینه پسر یکون کورک را میگذاریم ها. نه گپون نازه نه اساس نه کلو اساس نه دوره نه.
در گذشته به دست رادیو آزادی 3 ثبت صدایی از ناحیه فرخار رسید و فرستنده های نوارها میگفتند که صاحب صدا رئیس ناحیه است. در این نوارها که صفت صداها بسیار بد است، جای جای دشنام های با عنوان مادر و خواهر شنیده می شود و یکی از آنها این ثبت ها را به رادیو آزادی فرستاده بود. ادعا می کرد که در واقع رئیس ناحیه بسیار دشنام به کار می برد. سلیمان ولیزاده سال 2016 بعد تعیینش به مقام رئیس ناحیه فرخار از کارمندان ناحیه خواست که سوگند خورند که کارشان را درست به انجام می‌رسانند. این در حالی است که پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان پس از برکناری سلیمان ولیزاده با یک فرمان دیگر رحمت‌زاده رستم میرزا اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه فرخار ولایت ختلان تعیین کرده شد. رستم رحمت‌زاده در تاریخ 26 آگوست سال 2015 از مقام رئیس شرکت سهامی خالدنگی کشاده برق تاجیک سبکدو شده به مقام معاون یکم رئیس ولایت سوخت تعیین شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک مسئول دادگاه عالی ایران اعلان کرد که بابک زنجانی پس از بازگردانیدن قضاهای خود به دولت اعدام خواهد شد، اما قسمی از این اموال در خارج از کشور است و دادگاه به آن دسترسی ندارد. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می‌دهم. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، هادی صادقی معاون فرهنگی دادگاه ایران روز پنجشنبه 13 دکبر در پاسخ به سؤال گفت که بابک زنجانی باید همه قرضهای خود را بازگرداند، اما بخشی از اموال او در خارج از کشور است و مقامات فعلا به آن دسترسی ندارند. او در ادامه گفت مردم نباید برای اجرای حکم اعدام بابک زنجانی شتاب کند، زیرا دادگاه نمیخواهد سرنخ این اموال را در خارج از کشور گم کند و باید همه اموال به بیت المال بازگردد، سپس حکم اعدام این متهم اجرا شود. پیش از این محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران نیز گفته بود که حکم بابک زنجانی اعدام است و او حتما اعدام می شود. با این حال رسول کوهپایزاده وکیل بابک زنجانی گفته است که برگردانیدن اموال می تواند در حکم صادر شده در نسبت زیر حمایش تغییرات بیاورد. با گفته وی در حکم بابک زنجانی که در دیوان عالی تایید شده است گفته می شود که در صورت برگردانیدن اموال می توان از ماده 114 مجازات اسلامی استفاده کرد. این ماده به عوف اشاره کرده است. پیشتر مقام ها در حکومت حسن روحانی از جمله وزیر نفت گفته بودند که با اعدام بابک زنجانی صندوق سیاه پرونده از بین می رود و راه بازگردانیدن پول ها به خزینه دولت بسته می شود. وزیر نفت ایران همچنین به این باور است پول هایی که بابک زنجانی به بانک خود در خارج از کشور منتقل کرد از بین رفته است. در همین حال مقامات حکومتی و دادگاهی در ایران پیش از این اعلام کرده بودند که تلاش ها برای بازگردانیدن اموال بابک زنجانی در خارج از ایران نتیجه نداشته است. آرش حسنیا کارشناس مسائل سیاسی در رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی درباره اظهار نظر مسئول دادگاه عالی ایران درباره قضیه بابک زنجانی گفت که ظاهرا این یک معما است که به نظر می رسد به این سالگی ها حل نشود، چون اگر قرار است او بعد از برگردانیدن قرض ها اعدام بشود انگیزه برای بازگردانیدن ندارد. آقای حسنیا افزود
اخیراً هم که معاون فرهنگی قوه قضایی اعلام کرده که پس از بازگردوندن این بدهی ها احتمالاً آقای زنجانی اعدام میشه. برای همین این یک پازل و یک معمایی است که به نظر میرسه که به این سادگی ها حل نشه، چون خب اگر آقای زنجانی قرار هست که بعد از برگردوندن این بدهی ها اعدام بشه انگیزه برای بازگردوندن نداره. از طرف دیگه گفته میشه که چون عملیات پیچیده‌ای صورت گرفته اصلا ردیابی این پول‌ها قابل انجام نیست.
با گفته آرش حسنیا تحولی نو در قضیه این است که در هفته گذشته اموال آقای زنجانی شامل چند خودروی گران قیمت به مزایده گذاشته شده است که طبق گزارش‌ها خریداران پیدا نکرده است. قرضهای بابک زنجانی در نزد وزارت نفت ایران 2.5 میلیارد دلار گفته می شود. روز 6 مارس سال 2016 دادگاه در تهران بابک زنجانی و دو متهم دیگر را که در پرونده نفتی محاکمه شدند به اعدام محکوم کرد. برخی مقامات ایرانی در گذشته ادعا کرده بودند که این تاجری ثروتمند از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و همچنین با افرادی با نفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. این مقامات همچنین گفته بودند که زنجانی در این زنجیره سرقت پول نفت جمهوری اسلامی از نهادهای بانکی تاجیکستان هم استفاده برده است. جانب ایران همچنین ادعا دارد که این 2.5 میلیارد دلار انتقال داده او محض در دوشنبه گم شده است. مقامات تاجیکستان بارها گفتند که بابک زنجانی همه دارایی های در تاجیکستان را به یک سرمایه گذاری ترک فروخته است.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
ویژه گفتاری شما است آینده ساز، چون معمول در این روز از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی در تقدیم ما منظرانگیز و همکارم سروینوس. السلام علیکم دوستی بسیار عزیزی ما،
درودهای گرم ما رو از دوشنبه افتابی بپذیرید. دوستانی خوبم، امیدوارم خوب و خوشید و درس و کارهایتان خوب است.
تشکر که امروز هم با ویژه گفتاری خود آمدید و امیدوارید بازم با هم سری چند موضوع مهم و جالب صحبت کنیم.
بله، امروز هم خلطه آینده ساز پر از صحبت و مطلب و آهنگ‌های شنیدنی است. اگر گوش و هوش با ما اید پس رفتیم.
حبس یک زن برای زهرآلود کردنی همسر و دو فرزند.
آرایش موی رستم امام‌علی مودینو میان جوانان.
روسیه میخواهد یک زن حجاب پوش تاجیک را از این کشور بیرون کند.
ایدعای بدرفتاری جنسی به زنان فوتبال بازی افغان.
در نشری نوی ویژه گفتاری آینده ساز همین مطلب ها را خواهیم شنید، اما چند خبر دیگر هم داریم که حالا از همکارم مولا رجب یوسفی میشنویم.
راهبلدان و هوانوردان شرکت سامان ایر از 11 دکبر فعالیت خود را با لباس‌های نو کار ادامه می‌دهند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی شرکت هواپیمایی، این لباس بر اساس طراحی ویژه آماده شده است. لباس نو سرخ رنگ که با الهام از شکل ملی لباس تاجیک تهیه شده است، لباس قبلی شرکت را عوض می‌کند. لباس قبلی مرجانی و نیلابی بود. آماده است در خبر دفتر مطبوعاتی شرکت. در شرح رنگ‌ها گفته می‌شود که رنگ سرخ همچون رمز انار، رمزی احیاشوی انتخاب شده است. انار با رشته های طلای تصویر داده شده با لباس رهبلدان زیبایی بیشتر می دهد. بانوان مردان رهبلد می توانند از مجموع لباس های رسمی تهیه شده یوبکا یا شیم را انتخاب کنند. نیمتنه و کرته های سفید مردانه از متاع پختگی دوخته شدند. کلاه مخصوص و گردنبند هم یک بخش دیگری سر و لباس نوی رهبلدان می باشد. شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازها را از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان انجام می‌دهد. دومای دولتی روسیه طرح قانونی را روی دست گرفت که بر پایه آن معلمان و طبیبان بغیر از گل و قلم و کاغذ نمی توانند تحفه دیگر بگیرند. در این باره خبرگزاری ریا نوواسی روز 10 دکبر از قبل رهبر بخش خدمات دولتی وزارت مهنت دیمیتری بسنک گزارش داد. این معیارها علکی نسبت به بعضی کارمندان دولتی استفاده می شوند. حالا به معلمان و دکترها تقدیم تحفه گرانتر از 3000 روبل من است. بسنک همچنین تجربه به طبیبان تحفه کردن شیشه شراب را شبهناک نامید. وزارت بهداشت بارها ضرر استفاده از حد بیش شراب را تاکید کرده است. گفت این مقامدار، اگر طرح قانون در دومای دولتی تصدیق شود، معلمان و طبیبان باید درباره تحفه های گرانبها که به آنها پیشنهاد می شود به رهبریت خود گزارش دهند. ترتیب نو همچنین به مؤسسه های رفت می گیرد که شرکت های دولتی را نظارت می کنند. دانشجوی دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان با یک دوستش با اتهام دزدی بازداشت شدند. آنها با نقاب به منزل یک سکنی دوشنبه وارد شده، مال و اشیای خانه را غارت و با الکتروشوک دختر و مرد را لاتکوب نمودند. بعدن دانشجوی غارتگر دست و پای صاحب خانه را بسته فرار کردند. بنا به اطلاع مسئولین وزارت کارهای داخلی، ضمن تفتیشان معین شده است که نامبردگان با مصلحت پیشکی برای به دست آوردن مبلغ کلان پولی برای نقاب کشیده با تجهیزات تکنیکی الکتروشوک مسلح شدند. غارتگران 1200 سومانی و یک مقدار جواهرات دزدیدند. حالا نسبت به حادثه مذکور پرونده جنایتی آغاز کرده شده، گمانبران در حبس پیشکی قرار دارند.
تشکر مولا رجب برای خبرها. دوستی عزیزی آینده ساز رو یک بار با خبر و مطلب های دیگر خسته نمی کنیم و پیشنهاد دارم حالا یک بار آهنگ بشنویم.
بله، آهنگ هم آهنگی البته آرام و دلنشین است از نگینه منقلوه که در وصف پسرش سروده است.
به کفترم دانه بپاشی، دالی سواق به خود بکاشی، افتابکی من شامی ما سحر شد، کفتری سپید از لانه بدر شد، برخیز با هم یک جای باشه، بکر دفتران دانه بی پاشی دانی ثوابی خود بی کاشی افسانه ای کی خواندم به بالی تو بدانی قدم برای بد نمانی شامی ما سهر شد دفتری سیبه از لانه بدر شد بخیز با هم یک جای باشه با کفتران دانه بپاشی دانی ثواب خود بکاشی افتاده که من شامی ما سهر شد دفتری سیبه از لانه بدر شد
دیگینه آوازخانی معروف و یک مادری جوان است که توصیفی پسرش را میکند، ولی ما حالا در برای یک مادر گزارش میشنویم که با گمان قتل دو فرزند اخیراً بازداشت شد.
مولوده عادلوه ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان با اتهام زهرآلود کردن و به مرگ رسانیدن همسر و دو فرزند خردسالش به حبس گرفته شده است. یک منبع از دوتیتونی ولایت ختلان روز 12 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نسبت به او بر اساس ماده 104 یعنی آدمکشی پرونده جنایی باز کردند. با عادلوه از 15 تا 25 سال زندان تهدید میکند.
قصه این مادر و مرگ مرموز فرزندان او را ما چند ماه پیش در آینده ساز مفصل شنیده بودیم. خانواده نورعلی و از اولی دعوا داشتند که در مجموع چند عضوی آیله اونها بعد تناول غذا و حسیب زهرآلود شدند. اونها در این کار کلین خانواده را گمان بر می دانستند و از اون شکایت می کردند که با وجود مرگ دو کودک مولوده هنوز در آزادی است و مقامات چاره ای نمی بیند.
حالا در برای سرگذشت این مادر گزارش داریم از همکارمون محمود جان رحمت زاده.
یک منبع در دادستان ولایت ختلان روز 12 دسامبر در صحبت با رادیو زودی گفت نسبت به او بر اساس ماده آدمکشی پرونده جنایی باز کردند. با عادلوه از 15 تا 25 سال زندان تهدید میکند. بسکولی 3 ساله و ماهینه 6 ساله دختران مولوده عادلوه ماه ایول و شوهرش قربانعلی نورعلیف در اول ماه سپتامبر امسال بر اثر زهرآلودشوی درگذشتند. هم صحبت ما در دادستان ولایت ختلان گفت حبس مولوده عادلوه پس از تشخیص دوباره جسدها صورت گرفته است. عادلوه در آغاز به گناه خود اقرار شده بود، بعدن اون را انکار کردند. بنابر این دادستان ولایت حادثه را دوباره تفتیش کرد و پس از اثبات دست داشتن زن در این جنایت او را به حبس گرفت. شهر داد او شوهر این زن قربانعلی نورعلیف که تابستان امسال دو فرزندش را به خاک سپرد روز 9 سپتامبر از دنیا درگذشت. پزشکان در خلاصه های ابتدایی خود سبب فوت مرد خانواده را زهرآلودشوی گفته بودند. مقامات بعد تحقیق حادثه و تشخیص معین کردند که قربانعلی نورعلیف 38 ساله از استعمال یک نوع زهره که بیشتر در پفتزار استفاده می شود درگذشته است. شریفه نورعلیوه خواهر قربانعلی نورعلیف گفت که آنها از اول مولوده عادلوه را در مرگ دو دختر و همسرش عیب دار می دونستند و حالا نیز به مجازات او پافشاری دارند.
می خواند را او آدم گناهگار اما در اگر ایسیم خودش کارش یکی ما کردم
افزود او. قربانعلی نورعلیف هم قبل از وفات در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفته بود که در مرگ دخترانش مولوده عادلوه را گمانبر می‌داند. نورعلیف آن وقت ادعا کرد که در مجموع چند عضوی آیله آنها با شمول خواهر و خواهرزاده‌هایش پس از تناول غذا و حسیب زهرآلود شده معالجه گرفته‌اند. خود مولوده عادلوه که از جانب خویشاوندان شوهرش در زهرآلودکنی آنها گمانبر می‌شود قبلا گفته بود که خبری در گذشت همسرش را بعد دو روزی حادثه شنیده است. عادلوه گفت که خود را گناهگار نمی‌حسابد چون نمی‌توانست قصد جانی فرزندانش کند. پیوندان مولوده عادلوا نیز در این قضیه او را بی‌گناه می‌دانند. آنها ادعا دارند که خود مولوده عادلوا نیز زهرآلود شده تا 5 ماه اخیر در خانه مادرش تبابت می‌گرفت. قدمشو یکی از نزدیکان مولوده عادلوا گفت:
همین اپای ما بیچوره میگه که ما که دیگه یگان قوت درمانی ما نمونده، نه هزار سومون بیچوره تو توابت تو این سوز ارزش رئیس دادگاه یک از بعدود نارس همیزو میگم دخترمون مرده شبیران ما اید خداوند ساعت ویز روزیم.
یکی از این نروشنی ها مربوط به اتهام زهرآلود کنی اعضای اویلا می باشد. با یک سوال رادیوی آزادی مولوده عادلوا قبلا گفته بود که به همسرش زندگی آسوده نداشت و از جانب همسرش پیوسته اذیت میشد. اتهامی که سنجیدن آن بعدی مرگ همسر دشوار میشود.
تشکر از محمود جان. در گزارش قبلی ما در این باره مقامات گفته بود در رابطه با این قضیه با گمان تلاش خودکشی با فرزندان نسبت این زن پرونده باز شده است، ولی به خاطر فرزند خردسال داشتن او در آزادی بود آن زمان.
حقیقت و خلاصه نهایی مربوط به این قضیه را تفتیشات و دادگاه معین خواهد کرد.
بله سروینوز، ضمناً آرایش نوی موی زبید است. استا یک عکس گیریم در جریان برنامه.
اوه بیا ضمناً زرنگس، همین ما و تو فقط درباره آرایش موی دختر ها میگویم و در برنامه به فکرم بچه های شنونده رو خفه میکنیم. یکم بار درباره مودی لباس و موی سر جوان پسران هم نگفتیم به فکرم.
مشکل نیست سروینوز خواهی، حاضر میگویم. در ضمن خبرش هم هست، حاضر طور خود جوانان میگویند برخی میخواهند که در ظاهر به شهرداری دوشان بمانند باشند و در آرایش موی سر هم با او پیروی میکنند.
همین به یک طرف گردانیدن موی و بلند زب دادن آن را در نظر داری زرنگس؟
بله سروینوز، سرتراش ها این را شکل کلاسیکی آرایش موی میگویند و در یک روز دست کم تا 4 جوان از آنها میخواسته است که موی سرشان را به مثل موی سری رستمی مومالی آرایش دهند. در برای مودی نوی زیب دادن موی پسران و اینکه چرا میخواهند مثل شهرداری دوشنبه مویشان را آرادیهند، همکاری ما افسانه کبیرشو گزارش دارد.
رستم امامعلی پسر کلونی پرزیدنت امامعلی رحمان از ماه ینوار سال 2017 رئیس شهر دوشنبه است و بیش از یک سال باز پیوسته در نوار تلویزیون های دولتی ظاهر میشود. رمضان رازیقف ساکن جوان پایتخت سری چند وقت به سرتراش خانه رفته موی خود را آرایش خاص میکند. این آرایش موی از یک طرف بلند بوده، از کنجی چپ یک خطی راست میگذارند و با آرایش موی سر رستم امامعلی مانند است. رمضان باری اول چون این طرز آرایش موی را در جشن عروسی یکی از دوستان نزدیکش تجربه کرد و بعد این قرار نمود چون این شیوه آراستن موی را ادامه دهد. چون این زیب دادن موی به گفته رمضان بیشتر از همه با لباس رسمی مناسب است و بسیار همسالانش حالا موی خود را به همین شیوه به ترتیب می‌دارند.
همه مثال بودن هم چی کدم بکنم به هوای چی بکنم اول پاس بود بعد خیلی بلان کدم اول هم پاس ده که با بلان باشه با فکرم با خوشبتر میشه ده برای پیچسته بلان کدم.
استوی سرتراش خواست مشتری همیشگی خود از هوبیدین شمسیدینو را خوب می داند. این دانشجوی سال پنجم دانشگاه آموزگاری پایتخت هفته 3 دفعه برای زیب دادن مویش به این سرتراش خانه می آید. می گوید وقتی از تلویزیون سیمای رئیس شهر را می بیند می خواهد که مثل او آرایش مناسب موی و سر و لباس رسمی داشته باشد. بندشه اصابدین رستم امامعلی در چشم او و بسیار همسالانش نمونه یک رهبری جوان موفق است.
جوان که از رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه پیرچسکه که میبینن حقانی زیبانده است، خوشرو است. در نتیجه ما هم میخواییم که مثل اوه هم میخواییم توزده و ازوده و حسنان هم میخواییم پیرچسکه خوشرو کرده گردی. برای ما قدرشی است.
عبدالله سرتراش که در مرکز شهر دوشنبه کار میکند روزی موی سری از 4 تا 5 جوان را با شیوه آرایش رستم امامعلی تهیه میکند. نرخ این نوع آرایش موی که کمی زحمت بیشتر را طلب میکند گرانتر است. او میگوید این نوع آرایش موی نیم ساعت وقت میگیرد. او میگوید
جوانوی میبینن کمتر موی سرشون پسته به همونان میکنیم، خیلی با میفهمونیم که مقصد بلندتر کننده موی سرشون کمتر بلندتر کنن با خدمون.
برخی از همصحبتان رادیوی آزادی میگویند آرزو دارند آنها هم در جوانی بتوانند مثل رستم امامعلی در مقام و مرتبه های بلند کار کنند، در میان جوانان شناخته شوند و دیگران هم به آنها تقلید نمایند. ولی ایده دیگر میگویند برای موفق شدن انسان باید روح و رویش و استعداد خود را کشف کند تا دیگران از او عبرت بگیرند. تقلید چی در کار؟ میگوید اشرف ساکن 23 ساله دوشنبه که در آینده میخواهد صاحب کاری موفق شود.
برخی از روانشناسان میگویند در همه دور و زمان جوان ها که در جستجوی راه و شیوه زندگی خود هستند، آگاهانه و یا ناآگاهانه از شخصیت های معین برای خود الگو می سازند. این شخصیت ها برایشان در شیوه رفتار و صحبت، انتخاب کسب و هم نمودی ظاهری نمونه ای عبرت می شوند. رستم امام‌علی پسر کلونی رئیس جمهوری تاجیکستان ماه ینوار سال 2017 در 29 سالگی شهردار دوشنبه تعیین شد، ولی از این پیش او را جامعه نخست به حیث یک حامی فوتبال ملی، رهبر خدمات گمرک و رئیس اجنسی مبارزه با فساد می شناخت. یک روانشناس هم صحبت رادیو آزادی گفت پیشرفت های کاری او در مقام های بلند دولتی هوس و میل بسیار دیگر جوانان را بیدار می کند و به همین خاطر حداقل با طرز لباس پوشی و آرایش موی می خواهند به او مانند باشند.
تشکر از افسانه. گزارش آینده ساز درباره آرایش موی سری جوان پسران را در سامانه آزادی نقطه اورگ هم مطالعه و تماشا کنید و نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید. اما حالا در آینده ساز یک پر آهنگ می شنویم. غیزال اینویت آوازخان افغان را شنیدید. در ادامه بررسی های حکومت افغانستان در مورد ایدعای آزار جنسی بازینگران تیم منتخب زنانه فوتبال این کشور، دوستیتون کل افغانستان رئیس فدراسیون فوتبال و شماری از مسئولان دیگر این نهاد را از مقام هایشان برکنار کرده است.
از این پیش پرزیدنت افغانستان اشرف غنی روز 3 دکبر با ورزشکاران زن و مرد در کمیته ملی المپیک ملاقات و افزار را بررسی کرد و به ورزشکاران وعده داد که حادثه را جدا تحقیق میکند. او به دوستیتون کل کشور دستور داد که اطلاعی مربوط به بداخلاقی جنسی نسبت زنهای ورزشکارا تحقیق کند. غنی در یک اظهارات گفت که هیچ‌وقت چنین رفتار علیه ورزشکاران زن یا مرد قابل قبول نیست.
گزارش همکاری ما امردین اولیموف را در این باره میشنویم.
باریلوای کرومیدین کریم رئیس فدراسیای فوتبالی آن کشور همچنین دبیر کل معاون مسئول کمیته دروازه‌بان‌ها و همچنین مسئول ارتباطات ولایتی فدراسیای فوتبالی این کشور از کار سبک دو شدند. جمشید رسولی سخنگوی دوستان کل افغانستان با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت که این اقدام بر اساس پیشنهاد هیئتی که برای تحقیق این حادثه تشکیل شد صورت گرفته است. درباره بدرفتاری جنسی در تیم منتخب زنانه فوتبال از جانب منصبداران فدراسیای فوتبال افغانستان اولین شده روزنامه بریتانیایی زی گواردین اطلاع داد. خالد پاپال کاپیتانی پیشین تیم منتخب زنانه فوتبال افغانستان به این رسانه گفته بود منصبداران آماده بودند برای خاموشی فوتبال با زنان پول دهند و با آنهایی که ناراضی اند فشار جسمانی می آوردند. خود پاپال مجبور شده است که افغانستان را ترک نماید. این بازیکنی پیشین تیم ملی فوتبال زنانه افغانستان به یکی از موارد اشاره کرده و گفته است چند پیش در اردوی تمرینی اردن زمانی که یکی از بازیکنان زن صدمه دید یکی از مربیان به اتاق او رفته و بدن این بازیکن را به زوری لمس کرده است. روزنامه زی گواردین در گزارش خود از قبل چهره‌های دیگر در دسته فوتبال زنانه افغانستان نوشته است که بدرفتاری جنسی در داخل افغانستان از جمله در قرارگاه فدراسیای فوتبال و نیز در یک کمپ تمرینی در اردن در ماه فوریه صورت گرفته است. خالد پاپال کاپیتان دسته ملی فوتبال دختران افغانستان در مصاحبه با رادیوی آزادی نیز مسئولین فدراسیای فوتبال این کشور را به آزار و اذیت جنسی برخی از بازیگران این دسته متهم کرد. خانم پاپال گفت درباره برخی رفتارهای جنسی ویدیو و عکس در اختیار دارد که آن را در اختیار فدراسیای جهانی فوتبال یا فیفا گذاشته است. فیفا نیز پیش از این گفته بود اتهامات بدرفتاری جنسی در فدراسیای فوتبال افغانستان را بررسی خواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز پس از رسانه‌ای شدن این قضیه در ملاقات با مسئولین فدراسیای فوتبال آن کشور گفته است در صورت اثبات شدن این اتهام با مرتکبان شدیدترین جزا داده خواهد شد. اتهام بدرفتاری جنسی در نسبت دختران فوتبال باز از سوی فدراسیای فوتبال افغانستان رد شده است. برخی از بازیکنان دسته ملی فوتبال افغانستان نیز در مصاحبه با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفتند اتهامی وارد شده اساس ندارد. آنها همزمان گفتند حکومت افغانستان باید ادعای بدرفتاری جنسی در فدراسیای فوتبال را همه جانبه بررسی کند. سلیمان بابکلانوف سرمربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان امروز 11 دکبر به رادیوی آزادی گفت که با تیم ملی زنانه افغانستان خوب آشناست. با گفته وی در مسابقه بین المللی که آن را سازمان فوتبال آسیای مرکزی از 23 نوامبر تا 1 دکبر سال جاری در تاشکند برگزار کرد با تیم افغانستان رقابت کرده با حساب 5-0 غالب آمده است. متخصص فوتبال تاجیک بابکلانوف که از 15 سال به این طرف تیم منتخب زنانه فوتبال کشور را رهبری می نماید از خبر بدرفتاری جنسی در نسبت بازیگران تیم ملی زنانه کشور همسایه اظهار تصرف کرد. بابکلانوف که در افغانستان باشگاه های فوتبال لیگ برتر این کشور را تمرین داده است از رئیس فدراسیای فوتبال افغانستان کرومیدین کریم که این نوع ورزش را در افغانستان رشد داشته است ستایش کرد.
با گفته این متخصص فوتبال که با آزادی صحبت میکرد در طول 15 سال فعالیتش به حیث سرمربی دسته منتخب زنانه تاجیکستان یگان حالت بدرفتاری نسبت دختران فوتبال باز از جانب کسی را مشاهده نکرده است. او میگوید به دختران چون پدر مناسبت میکند و در نزد والدین آنها هم جوابگر است.
دوستی عزیز آینده ساز، این مطلب ما رو در سمونه آزادی نقطه ارگ بخونید و نظر نویسید.
ما حالا یک سری میزنیم به روسیه که آنجا میخواهند یک آیله تاجیک رو اخراج کنند. نجیبه کلانوا مادری چهار فرزند میگوید دو سال پیش اجازه موقتی استقامت رو به دست آورد. اما حالا مقامات مربوطه او رو به آن عیبدار میکنند که سندهایش ساخته است و باید روسیه رو ترک نماید. همکاری ما کیو مرسیه تو در این باره تفصیلات بیشتر دارد.
نجیبه چند سال باز در ولایت توله روسیه زندگی میکند. چند پیش از نوع تلاش دریافت حجت مربوط به جای اقامت نجیبه حجاب پوش مورد توجه کارمند خدمات فدرالی امنیت یا فسب قرار گرفت.
او از من پرسید کی به سوریه می رود؟ من در جواب گفتم اگر من حجاب می پوشم معنی آن را ندارد که من می دانم که کی به سوریه می رود و کی نه. من به او گفتم شما حق ندارید به من چنین سوال ها بدهید.
بعد از این صحبت به طور اسرارآمیز ثبت موقتی جای زیست و یا خود RVP نجیبه از مخزن اطلاعات غیب زده است. نجیبه میگوید از این پیش بارها کارمندان پلیس سندهای او را تفتیش نموده و یگان قانون ویران کنی را آشکار نکرده بودند.
من هیچ عیبی ندارم. اگر من مطمئن می بودم که حجت های من تقلبی اند، برای گرفتن اسناد مراجعه نمی کردم. در همه جا حجت های مرا می سنجیدند. یگان مشکل نداشت. من سندهایم را در طول گرفته بودم.
اما در خدمات فدرالی امنیت روسیه مطمئن هستند که اسناد نجیبه ساخته بوده و RVP او قلبکی است. نجیبه میگوید از ناچاری به شعبه خدمات امنیتی فدرالی مراجعه کرد. پسری کلونیش که 16 سال است تا به حال شناسنامه ندارد و با این سبب میتوانند او را از آموزشگاه خارج کنند. او در بخش مهندسی و با بهای اعلی تحصیل میکند، حتی استیپندیه میگیرد. اکنون با قرار دادگاه او را همراه مادر و دو خواهر و برادرش میتوانند از کشور اخراج کنند. خلید میگوید تصور نمی کند که چگونه با ندانستن زبان در تاجیکستان تحصیل خواهد کرد.
من زبان را خوب نمی فهمم. با زبان تاجیکی حرف زدن نمی توانم. در تاجیکستان برای من همه چیز نو خواهد بود. البته نوگونی خوب است، اما من در اینجا عادت کردم.
سندهای نجیبه حالا در دست پلیس است. او برای کمک به حامیان حقوق مرکزی مموریال مراجعه کرد. حامیان حقوق تلاش دارند که قرار دادگاه را درباره اخراج بیکار کنند.
من به دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد نقض کنوانسیه شکایت میبرم. در این قضیه کنوانسیه 8 حقوق به حیات اویلوی، همچنین کنوانسیه در مورد حقوق کودک ویران شده است. کودکان این زن در روسیه تولد شدند. آنها از حدود این کشور یگان بار بیرون نرفتند.
نجیبه همه دارایی‌هایش را در تاجیکستان فروخته و در ولایت مسکو منزل خریده است. اکنون او جای برای رفتن ندارد. 16 سالی زندگی خوشبختانه در روسیه میتواند بنابر تنگ نظری افراد الهیده در یک آنی واحد به پایان برسد. حالا تمامی خانواده در حالت نامعینی قرار دارد و چنین وضعیت به حالت روانی مادر و فرزندان به تأثیر نیست.
تشکر کیو مرسیاتو بود که از مشکل یک مهاجر زن توجیک و اویله او در روسیه میگفت. دوستی عزیزی آینده ساز، امروز برنامه ما با همین مطلب به آخر میرسد. در برنامه های آینده آینده ساز ما شما را انتظاریم و حالا فقط میگویم خدا نگهدارتون. خیر.
نازنین عشق منی در باغ گل زیباتری، نازنین با خندات از عاشقت دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری، نازنین بهترین رفیق و یار و یاوری، تنی تو عطر بهار رنگ گلی نیلوفری، تنی تو عطر بهار رنگ گلی نیلوفری، نازنین عشق منی در باغ گل زیباتری، نازنین با خنده‌ات از عاشقت دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری، یار از هم درا خنده کن با زندگی مستانه شو در این سرا، روز دم غصه مخور تا قد یار از هم درا خنده کن با زندگی مستانه شو در این سرا، خنده کن با زندگی مستانه شو در این سرا، نازنین عشق منی در باغ گل زیباتری، نازنین با خنده آد از عاشقت دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری، we'll be right back.
نازنی تو در زمین زیباترین فرشته‌ای، گل من بر قلب خود نام مرا نبشته‌ای، نازنی تو در زمین زیباترین فرشته‌ای، نازنی تو در زمین زیباترین فرشته‌ای، نازنین عشق منی در باغ گل زیباتری، نازنین با خنده و جز عاشق.
اینجا دفتر مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. شلوی گلخوجا هستم. سلام، نخست مرور میکنیم با سرخط برنامه امروز 14 دکمبر. بررسی دیگر برای قتل ماهره یتیمова در دادگاه برای بوبوجان شیرینزاده که همسرش را 13 کورت زد 18 سال زندان زیاد بوده است. مهاجران توجیک و ازبک دردسر میآورند و یا چرا بعضی مهمانخانه ها در مسکو برای شهروندان توجیکستان و ازبکستان جای ندارند؟ و پوزگوهای غیر قانونی را بردارد. صاحب کرون ولایت سوغد میگویند مقامات اندوز در نزد آسیاب ها پوزگوهای شبانه روزی را تشکیل کردند. حکم بوبوجان شیرینزاده که همسری سابقش را با 13 ضرب کرد به قتل رساند عادلانه است یا نه؟ انتظار می رود دادگاه عالی تاجیکستان به این بحث نقطه گذارد. نزدیکان ماهره یتیمова کشته شده حکم دادگاه را نسبت شیرینزاده عادلانه می دانند، اما پیوندان محکوم شده برعکس 18 سال زندان را برایش مجازات سنگین می شمارند. چرا این موضوع را از میرزا نبی خالق‌زاد می شنویم؟
دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی عریضه شکایتی نزدیکان بوبوجان شیرینزاده که همسرش را در ماه ایون به قتل رسانیده و از طرف دادگاه شهر دوشنبه به 18 سال زندان محکوم شده بود شروع کردند. نزدیکان بوبوجان شیرینزاده میگویند که آنها در هفته گذشته در نسبت حکم دادگاه شهر دوشنبه عریضه شکایتی پیشنهاد کردند و فعلا از طرف کلیگی آید به پرونده های جنایی دادگاه عالی مورد بررسی قرار دارد. در ضمن والدان ماهره یتیمова یعنی که همسر باباجان شیرینزاده برای آزادی گفتند که آنها نیز در نسبت این عریضه شکایتی والدان باباجان عریضه مقابل خود را پیشنهاد کردند و درخواست کردند که این حکم 18 ساله دادگاه تغییر داده نشود و همچنان باقی ماند. پدری ماهره در صحبت به رادیو آزادی گفت که باید در جریان قضیه این بحث در دادگاه شهر دوشنبه همچون جبر دیده حضور داشت و میگوید که بابا جان یعنی شوهر ماهره او را در خانه والدانش بی‌رحمانه با چند ضرب کارد به قتل رسانید و باید این حکم تغییر داده نشود. دادگاه شهر دوشنبه یک ماه قبل در نسبت بابا جان شیرینزاده با ماده 104 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار انسان او را به 18 سال زندان محکوم کرده بود. در همان روزی که دادگاه شهر دوشنبه از حکم خود اعلان داده بود، نزدیکان بابا جان شیرینزاده با ناراضیتی گفتند که نسبت این حکم ناراضی هستند و به زنای بالایی دادگاه مراجعت خواهند کرد. در حال حاضر طوری که کلیگی آید به پرونده های جنایی دادگاه عالی تاجیکستان برای آزادی گفت، هر دو عریضه قبول کرده شده و هر دو عریضه موردی تحقیق قرار دارد و انتظار می رود که در اوائل هفته آینده نتیجه نهایی خود را دادگاه عالی در نسبت این عریضه ها اعلان کند.
رومیرین با موضوع دیگر، پلیس فرانسه در پای یک عملیات گمان بر حمله به یارمارکه سال نو استراسبورگ را به ضرر کرد. در نتیجه تیرپرانی شب 11 دکمبر در استراسبورگ 3 نفر کشته و 12 کس دیگر جراحت برداشته بود. گمان بر حمله را تا 2 روز 700 کارمند پلیس جستجو میکرد. اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش میدهد.
متهم در تیرپرانی مرگبار در یارمارکه شهر استراسبورگ فرانسه با قتل رسید. جستجوی او 2 روز دوام داشت و گفته مقامات افسران پلیس شریف شکت را در تخمیناً 1.5 کیلومتری از مکان حمله پیدا کردند. آنها کوشش نمودند که شکت متهم در کشتار 3 نفر را دستگیر کنند، ولی او به طرف افسران آتش گشود. سپس شکت از تیر جوابی افسران پلیس کشته شد.
قدم نوبتی تشخیصی جسد است. ما تحقیق را دوام می‌دهیم، ولی فعلا شهادت نداریم که او شریک داشت.
پلیس شرکت 29 ساله را همچون اکستریمیست دینی ارزیابی میکند. او 27 دفعه برای اعمال خلاف قانون در فرانسه، آلمان و شویتسریا مجازات شده است. نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات میگویند احتمال شرکت در محبس پیرو عقیده های رادیکالی شده باشد. نزدیکان و دو برادر شرکت برای استنتاق بازداشت شدند.
برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. در تاجیکستان برای بررسی محدود و یا حتی منع وارد شدن زنان سطرپوش به تشکیلات و اداره ها یک کمیسیه ویژه تأسیس یافته است. در نزد اعضای این گروه وظیفه گذاشته شده است که شکل قانونی منع حجاب روسری زنان را هنگام وارد شدنشان به تمام تشکیلات و اداره ها معین کنند. همکارم عبدالله اشورف با آموزش این موضوع مشغول بود. عبدالله سلام. خب برای تاجیکستان موضوع مبارزه با حجاب، ستر و روسری که از آن مقامات همچون لباسی با فرهنگ تاجیکان بیگانه نامه برند نو نیست. رید و مرکای تبلیغاتی در کوچه ها برده می شدند و می شوند. پس تشکیل کمیسیه به چه خاطر است و این تشبوس از کدام اداره برآمد؟
سلام شالا. واقعا موضوع مبارزه با ستر و حجاب و یا به گفته مقامات از بین بردن تقلیدکاری با لباس پوشی با تاجیکان بیگانه در میان زنان نو نیست، اما در این راستا کمیته زنان و آیله تاجیکستان ماه قبل با نوشتن یک نامه از دادستانی کل تاجیکستان درخواست کرده است که به طور قانونی ورودی زنها را با ستر و حجاب به اداره و تشکیلات ها نوابسته از شکل مالکیت، یعنی چی دولتی و چی غیر دولتی، منع کند. دادستانی به نوبه خود به دستگاه اجرایی رئیس جمهور مراجعه کرده است و دستگاه اجرایی به مرکز ملی قانونگذاری سپارش داده است که مسئله منع ستر و حجاب را در شکل یک معیار حقوقی و ماموری ترتیب دهد. در مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از سپارش دستگاه اجرایی پرزیدنت در این زمینه یک کمیسیه ویژه تأسیس یافته است. روز سه‌شنبه آینده یک میزگرد در این رابطه تشکیل می شود و تمام وزارت و اداره های دولت تاجیکستان در آن شرکت می ورزند. مرکز ملی قانونگذاری بر پایه نظر و اندیشه های وزارت و اداره ها یک طرح را در این زمینه تهیه خواهد کرد.
اما عبدالله ببین، تو کنون نیز ما و رسانه های دیگر ده ها گزارش در این رابطه داشتیم که ستر پوشی زن ها در کوچه و بازار پیشگیری می شود. خبر من ایواری چودن با چنین لباس با اداره های دولتی حتی طرفخانه و تویخانه ها نشر شده بود از این پیشتر. پس ضرورت دیگر برای بررسی این مسئله در چی است؟
شالا واقعا هم مقامات پوشیدن روسری و حجاب را به دلیل بیگانه بودن به فرهنگ ملی لباس پوشی تاجیکان تا به حال هم تنظیم میکردند و طوری هم گفتی ماموران تشکیلات و اداره ها از واردشوی زنان به اداره های دولتی و یا طرب خانه و توی خانه ها جلوگیری میکردند. اما این زمینه قانونی تا به حال نداشت، یک نوع توصیه مجبوری بود. اما حالا ظاهرا مقامات میخواهند به این یک نوع جامعه قانونی بپوشانند و با پررگی از پوشیدن چنین لباس ها جلوگیری کنند.
تشکر عبدالله. اما باید بگویم معنی پوشیدن لباس مذهبی از جمله حجاب روسری در تاجیکستان برو از سوی سازمان کشورهای جهانی مورد تنقید قرار گرفت. این هم در حالی است که سرقانون تاجیکستان در انتخاب و پوشیدن لباس با شهروندان تا به حال محدودیت جاری نکرده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. برای تاجیکان و ازبک ها جای نیست. بچون این مضمون یکی از هستل ها در شهر مسکو اعلان نشر کرده است. هرچند ماموریت سبب چنین تصمیمشان را شرح نمیدهند، ولی آگاهان امور میگن این گونه محدودیت در بعضی دیگر میمونخانه های پایتخت مسکو جاری است. زیرا به قول آنها جا دادن تاجیکان و ازبکان برایشان درد سر میآورد. تفصیلات از کیومرسیاتا.
هاستل یا مهمانسرای شبه خوابگاه با نام دو هاستل دو در شهر مسکو روسیه به شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جای خواب نمی دهد. مامور مهمانسرا گفت که ناظر منطقوی در این باره دستوری شفاهی داده است. خبرنگار نشریه اینترنتی ریدوس با برگزاری سنجش خواست سه مهاجر تخیلی را از ازبکستان در این خوابگاه جاگیر کند، اما نماینده مهمانخانه از پذیرش آنها سرپیچی کرده است. در سامانه اینترنتی مهمانسرای دو هاستل دو که در خیابان نخیموی شهر مسکو جایگیر است، اعلان مهمانسرا به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان جای نمیدهد آویزان است. چرا شهروندان محض همین دو کشور بر روی خط سیاه افتادن معلوم نیست، چون این محدودیت به نمایندگان کشورهای دیگر از جمله آسیای مرکزی دخل ندارد. خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی به این مهمانخانه زنگ زد.
شما شهروند کدام کشور هستید؟
ازبکستان.
در اینجا اعلان مهم در شده است که مهمانخانه به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان جای خوب نمیدهد.
برای چی؟
سبب شهر داده نشده است.
رهبر مرکز مساعدت و حفظ فرهنگ مردم ازبکستان نعمتجان مامجانوف میگوید در رابطه با چنین برخورد به دادستانی شکایت میبرد. حامی حقوق مهاجران در مسکو والنتینا چوپیک اعتراف کرد که این گونه موردها واقعا هم جای دارند.
برنامه را ادامه میدهیم. در جمهوری چک بوزی را ایجاد کردند که برای فرق گذاشتن بین اخباری واقعی و یا جعلی که به اصطلاح دیگر فیک مینامند کمک میکند. مؤلفان نمایش آن را نخست در مکتب های این کشور برو ماندند تا نسل نورس در عصر اطلاعات سر و کلوبهشان را گم نکنند. جزئیات از خیرامون بخوزاده.
این قصه سخته است. نورسان چک در یک بازی که در آن نقش ژورنالیستان را به هنگام انتخابات پرزیدنتی اجرا میکنند، معین نمودن اخبار فیک یا جعلی را می آموزد.
یکی از نامزدها تصمیم دارد حجتی را امضا نماید که تعطیل مکتبی را منع می کند. این روند نچندان دموکراتی است، اما شما می فهمید.
گروه ها تلاش می کنند مشخص کنند که کدامی از این نامزدها دروغ می گویند. آنها چند وظیفه گرفتند و برای غالب آمدن باید با استفاده از منطق دلیل ها رو بسنجند.
ما می خواهیم به خوانندگان تفتیش نمودن اطلاع را آموزش و افکار انتقادی آنها را روش بدهیم.
همگی چند هفته بعد از نشر بازی مربوط به خبرهای جالب در چخیه این موضوع جدی گرفته شد. سهم دکبر خدمات استخباراتی کشور حسابات سالانه را منتشر نمود. در این سند آمده است که سامانه های نزدیک به کرملین با پخش اخبار دروغین می خواهند به افکار مردم تاثیر رسانند. دو روز بعد از این چنین اظهارات در بروسل نیز صدا داد. اتحادیه اروپا با توجه به انتخابات قریب الوقوع قصد دارد گوگل، فیسبوک و تویتر را موظف کند که هر ماه حسابات پیشنهاد
کند. دلیل های وجود دارند که سرچشمه اخبار جعلی در اروپا و روسیه است. پهن نمودن اطلاعات بردروغ یک بخش تعلیماتی نظامی می باشد. این یک استراتژی است که هدفش ضعیف نمودن غرب است.
سال جاری چنین اتهامات به هنگام برگزاری انتخابات پرزیدنتی در چخیه بیان شد. آن زمان نامزد مخالفین یرژ دراگوش هدف تبلیغات سیاه در این اینترنت قرار گرفت.
چگونه شما خودتان را از افلاسی که از جانب روسیه پهن کرده می شود حمایت خواهید کرد؟
در این حالت از خود حمایت کردن کاری آسان نیست. من امیدوارم که حداقل نصفی از آوازدهندگان از عقل سالم کار می گیرند و باور نمی کنند که دراگوش خبرکش، کودک آزار و جاسوسی کشورهای دیگر است.
دراگوش انتخابات را باخت و تا کجا در مغلوب شدن او تبلیغات سیاه نقش داشته است مشخص کردن دشوار است. در بازی فیکسکیپ نامزدانی بافته شده انتخابات پرزیدنتی تخیلی سال 2028 نقش می بازند. مؤلف بازی میلاش گریگورو است. او تبلیغات و اخبار جعلی را در دانشگاه برنو تحقیق می کند.
ما انکته های گوناگون را ترتیب دادیم. بیشتر اشتراکداران عموماً به سرچشمه خبر اعتبار نمی دهند. آنها درباره صفت اطلاع و سنجیدن آن حتی نمی اندیشند.
و بالاخره غالب این بازی هم معین شد. بازی با خوانندگان نپسند آمد.
بازی بسیار شوق‌آور است. با خصوص با نظرداشت رشد اینترنت دنیا سرشار از اخباری فردروغ شده است.
بازی جالب است. احتمالاً برای اختراع آن زیاد کار کردند. با ما معقول شد.
تا کنون بیش از 2000 نورسانی چک از این بازی استفاده کردند. این کودکان در دوره پخش شدن اخبارهای جعلی یا دروغین به وجود می رسند. اما احتمالاً آنها اکنون تا اندازه فرق میان خبرهای دقیق و درست و دروغین را سرفهم می روند.
و گروه صاحب کرونا از ولایت سوخت با نوشتن یک نامه دستجمعی طلب دارند که پوزگاه های شبانه روزی ناظران اندوز برداشته شوند. برخی صاحب کرونا و مالکان کارخانه های استحصال ارد این ولایت میگویند هفته پیش مقامات اندوز در نزد کارخانه های آنها پوزگاه تشکیل کردند و با آنها فشار میرند. این صاحب کرونا چنین عمل کرد را غیر قانونی و مخالف به فرمان پرزیدنت تاجیکستان درباره مراتوریای سنجش صاحب کرونا کودکس اندوز میدونند. ولی مقامات اندوز میگن پوزگاه ها برای نظارت حجم واقعی استحصال ارد و پیشگیری از روی پوش کردن اندوز ها تشکیل داده شده است. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه بود. با خبرای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org آشنا شوید. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید، پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونه شوید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت برایتان نوید بامدادی پیشنهاد میشود. چون ما برنامه خبری نداریم، از این لحاظ با ما بمانید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. دادستانهای ترکیه امری بازداشت بیش از 200 نظامی را به گمان دست داشتن در تبادلات ناکام سال 2016 صادر کردند. در این باره مطبوعات ترکیه روز 14 دکبر خبر داد. خبرگزاری دولتی آنادولو میگوید که با فرمان دادستان استانبول 219 سرباز از جمله 4 سرهنگ و 5 سرهنگ درجه دوم بازداشت شد. حکومت ترکیه روحانی مسلمان فتح الله گولن را در تشکیل تبادلات ناکام متهم میکند که در جریان آن 250 نفر کشته شد. گولین در امریکا به سر میبرد و همه گونه اتهام دست داشتن را در تبادلات رد میکند. در پی تبادلات ناکام و سرکوبی طرفداران گولین، مقامات 50,000 نفر از جمله کارمندان دولتی، ژورنالیستان و معلمان را دستگیر کردند. 10,000 نفر از کار رانده شدند. سنت ایالات متحده امریکا با قبول یک قطعنامه مسئولیت کشتار ژورنالیست جمال خاشقجی را به دوش ولیعهد سعودی محمد بن سلمان گذاشت. مؤلفان این قطعنامه که سنت از آن یک دلانه پشتیبانی کرد، از ریاض دعوت میکنند که همه نفران در قضیه کشتار روزنامه‌نگار دست داشته را جزا دهند. با گفته مطبوعات آمریکایی، کارشناسان استخباراتی به این اندیشه رسیدند که فرمان کشتن خاشقجی را تنها ولیعهد عربستان سعودی میتوانست صادر کند. پیشتر از این ایالات متحده آمریکا نسبت به 17 شهروند عربستان سعودی تحریم جاری کرد که احتمال می‌رود این افراد در هیئت گروه زود عمل قتل خاشقجی بودند. جمال خاشقجی که از منتقدان حکومت سعودی بود و برای واشنگتن پست مقاله می‌نوشت، اولهای ماه اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. پلیس فرانسه گمانبری حمله را به یارمارک سال نو استراسبورگ در جریان عملیات محو کرد. در این باره خبرگزاری ریترز اطلاع داد. شب پنجشنبه مقامات حفظ حقوق در منطقه نودوف محل زیست شریف شکت عملیات نوبتی برگزار کردند. شریف شکت 11 دکبر در مرکز استراسبورگ به سوی آدمان تیرک شد. 3 کس کشته، 13 نفر دیگر مجروح شد. مقامات فرانسه این حمله را عملی تروریستی نامیدند. وزیر کارهای خارجه فرانسه کریستوفر کاستانر روز 13 دکبر به روزنامه‌نگاران گفت:
اون چه که ما باید انجام دهیم تصدیق رسمی شخصیت گمانبر می باشد. البته تفتیشات دوام دارد. تا به حال هیچ نشانه ای نیست که در این حمله همکاران بودند، اما تفتیشات ادامه دارد.
به خبر پلیس، حمله را شریف شکست ساکنی 29 ساله استراسبورگ انجام داد. با معلومات پلیس، شکست 27 مرتبه در فرانسه و آلمان و شویتسریا با جوابگری جنایی کشیده شده بود. چند سال پیش او را با جرم دزدی در آلمان زندانی کردند. امر بیرون کردن شریف شکست از فرانسه سال 2017 صادر شد. سفیر روسیه در تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که درجه داد و گرفتی تجارتی میان این دو کشور تا پایان سال 2018 به 1 میلیارد دلار برابر می شود. در یک مصاحبهش با آژانسی آسیا پلوس، ایگور لیاکین فرولوف روز 14 دکبر گفت که بر اساس حسابهای تاجیکستان، این نشان داد در 9 ماه سال جاری تخمینا 845 میلیون دلار را تشکیل داده است که 10% بیشتر نظر به همین دوره سال گذشته می باشد. باشد. امیدواریم که این نشان داد تا آخر سال 1 میلیارد دلار شود، گفته است سفیر. دادستانی کلی ازبکستان روز 12 دکبر ناراضگی بیش از 100 صاحبکار را شرح داد. صاحبکاران 10 دکبر نزد دادستانی ولایت بخارا گرد همایی تشکیل کردند. دادستانی میگوید پرونده زیر نظارت است و مشکل حل خواهد شد. صاحبکاران که بعد ویران کردن بازارشان در مرکز بخارا در سال گذشته نه جبران پولی دریافت کردند و نه دوکان در مرکز نو تجارتی، روز 10 دکبر نزد بنای دادستانی با نشان اعتراض گردی هم آمدند. با اطلاع مقامات همه صاحب کاران که در بازار دلکشا فعالیت میکردند ماهای اپریل می 2017 در مرکز بخارا با آنها پارچه زمین جدا شده بود، اما صاحب کاران نخواستند آنجا را انتخاب کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سلیمان ولیزاده که با یک قرار پرزیدنتی تاجیکستان روز 12 دکبر از مقام رئیس ناحیه فرخار برکنار شد، میگوید این برکناری او هیچ ربط به ماجرای دشنامدهی او در جلسه ناحیه بستگی ندارد. ولیزاده در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که او را با دلیل گذاشتن به وظیفه دیگر از کار گرفتند و او قرار است در یک مقام پایین‌تر کار را ادامه دهد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسم سلیمان ولیزاده تابستان امسال رسانه‌ای شد. در یک نوار اودیویی در ماه ایولی سال روان که به اینترنت راه یافت، صدای مردانه مقامدار با استفاده از دشنام و الفاظ قبیح به زبان تاجیکی جلسه برپا می کرد. در این خبر ادعا می شد که این شخص سلیمان ولیزاده رئیس ناحیه فرخار بوده، این ثبت یک جلسه معمولی حکومت ناحیه می باشد. خود ولیزاده هیچگاه اعتراف نکرده است که در جریان کار از دشنام های قبیح استفاده می کند و پخش این نوار در اینترنت را کاری بدخواهان نامید. بعد این روز 18 ایول نمایندگان دادستانی کلی تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفتند که بعد نشر ثبت صدا از جلسه حکومت ناحیه در روز 2 ایول با سنجش آن شروع کردند. یوسف رحمان دادستانی کل گفت اگر ثابت شود که رئیس ناحیه فرخار چنین لحنی را در جلسه به کار برده است، نسبت او پرونده باز میکنند. نتیجه این تحقیق یک ماه بعد معلوم شد و دادستانی گفت که نوار صدایی که به سلیمان ولیزاده رئیس این ناحیه نسبت داده میشد مونتاژ شده بوده است. سلیمان ولیزاده روز 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی تنها گفت که یک رهبری سختگیر است، ولی دشنام را در حق کارمندان حکومت و یا جماعت روا ندیده است. رئیس همکنون سابق ناحیه فرخار سلیمان ولیزاده روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت که بعد این دیگر هیچگاه هیچ کسی او را درباره دشنامگویی نپرسیده است و این موضوع با او مطرح نشد. او گفت که سبب برکناریش دشنامهای زشت و تحقیرآمیز به کارمندان و مردم نیست و افزود چنین رفتاری نامطلوب نداشته است، ولی عین زمان گفت که سببی اصلی برکناریش را نمیداند و تاکید کرد که کاری بعدی او در حکومت ناحیه ادامه مییابد.
ولی نمالم دیگر وزیر را میگذاریم ها، یکون زینه پسر یکون کراک را میگذاریم ها، نه گپون نازه نه اساس نه کلو اساس نه دوره نه.
در گذشته به دست رادیو آزادی 3 ثبت صدایی از ناحیه فرخار رسید و فرستنده های نوارها میگفتند که صاحب صدا رئیس ناحیه است. در این نوارها که صفت صداها بسیار بد است، جای جای دشنام های با عنوان مادر و خواهر شنیده می شود و یکی از آنها این ثبت ها را به رادیو آزادی فرستاده بود، ادعا می کرد که در واقع رئیس ناحیه بسیار دشنام به کار می برد. سلیمان ولیزاده سال 2016 بعد تعیینش به مقام رئیس ناحیه فرخار از کارمندان ناحیه خواست که سوگند خورند که کارشان را درست به انجام می رسانند. این در حال است که پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان پس از برکناری سلیمان ولی زاده با یک فرمان دیگر رحمت زاده رستم مرزا اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه فرخار ولایت ختلان تعیین کرده شد. رستم رحمت زاده در تاریخ 26 آوگوست سال 2015 از مقام رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک سبکدو شده به مقام معاون یکم رئیس ولایت سوخت تعیین شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک مسئول دادگاه عالی ایران اعلان کرد که بابک زنجانی پس از بازگردانیدن قضاهای خود به دولت اعدام خواهد شد، اما قسمی از این اموال در خارج از کشور است و دادگاه به آن دسترسی ندارد. در این باره من محمد وفاریزازاده گزارش می‌دهم. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، هادی صادقی معاون فرهنگی دادگاه ایران روز پنجشنبه 13 دکبر در پاسخ به سؤال گفت که بابک زنجانی باید همه قرضهای خود را بازگرداند، اما بخشی از اموال او در خارج از کشور است و مقامات فعلا به آن دسترسی ندارند. او در ادامه گفت مردم نباید برای اجرای حکم اعدام بابک زنجانی شتاب کند، زیرا دادگاه نمیخواهد سرنخ این اموال را در خارج از کشور گم کند و باید همه اموال به بیت المال بازگردد، سپس حکم اعدام این متهم اجرا شود. پیش از این محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران نیز گفته بود که حکم بابک زنجانی اعدام است و او حتما اعدام می شود. با این حال رسول کوهپایزاده وکیل بابک زنجانی گفته است که برگردانیدن اموال می تواند در حکم صادر شده در نسبت زیر حمایش تغییرات بیاورد. با گفته وی در حکم بابک زنجانی که در دیوان عالی تایید شده است گفته می شود که در صورت برگردانیدن اموال می توان از ماده 114 مجازات اسلامی استفاده کرد. این ماده به عوف اشاره کرده است. پیشتر مقام ها در حکومت حسن روحانی از جمله وزیر نفت گفته بودند که با اعدام بابک زنجانی صندوق سیاه پرونده از بین می رود و راه بازگردانیدن پول ها به خزینه دولت بسته می شود. وزیر نفت ایران همچنین به این باور است پول هایی که بابک زنجانی به بانک خود در خارج از کشور منتقل کرد از بین رفته است. در همین حال مقامات حکومتی و دادگاهی در ایران پیش از این اعلام کرده بودند که تلاش ها برای بازگردانیدن اموال بابک زنجانی در خارج از ایران نتیجه نداشته است. آرش حسنیا کارشناس مسائل سیاسی در رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی درباره اظهار نظر مسئول دادگاه عالی ایران درباره قضیه بابک زنجانی گفت که ظاهرا این یک معمایی است که به نظر می‌رسد و این سالگی ها حل نشود، چون اگر قرار است او بعد از برگردانیدن قرضها اعدام بشود انگیزه برای بازگردانیدن ندارد. آقای حسنیا افزود
اخیراً هم که معاون فرهنگی قوه قضایی اعلام کرده که پس از بازگردوندن این بدهی ها احتمالاً آقای زنجانی اعدام میشه. برای همین این یک پازل و یک معمایی است که به نظر میرسه که به این سادگی ها حل نشه، چون خب اگر آقای زنجانی قرار هست که بعد از برگردوندن این بدهی ها اعدام بشه انگیزه برای بازگردوندن نداره. از طرف دیگه گفته میشه که چون عملیات پیچیده‌ای صورت گرفته اصلا ردیابی این پول‌ها قابل انجام نیست.
با گفته آرش حسنیا تحولی نه در قضیه این است که در هفته گذشته اموال آقای زنجانی شامل چند خودروی گران قیمت به مزایده گذاشته شده است که طبق گزارش‌ها خریداران پیدا نکرده است. قرضهای بابک زنجانی در نزد وزارت نفت ایران 2.5 میلیارد دلار گفته می شود. روز 6 مارس سال 2016 دادگاه در تهران بابک زنجانی و دو متهم دیگر را که در پرونده نفتی محاکمه شدند به اعدام محکوم کرد. برخی مقامات ایرانی در گذشته ادعا کرده بودند که این تاجری ثروتمند از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و همچنین با افرادی با نفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. این مقامات همچنین گفته بودند که زنجانی در این زنجیره سرقت پول نفت جمهوری اسلامی از نهادهای بانکی تاجیکستان هم استفاده برده است. جانب ایران همچنین ادعا دارد که این 2.5 میلیارد دلار انتقال داده او محض در دوشنبه گم شده است. مقامات تاجیکستان بارها گفتند که بابک زنجانی همه دارایی‌های در تاجیکستان را به یک سرمایه‌گذاری ترک فروخته است.